به نسبت تیم ادنس خسته ترن و چون یه روز استراتشون کمتر بوده، من فکر کنم که بازی برای پرسپولیس سخت‌تره به نسبت ادنس، چون خب به هر میگم به هر اونی فقط از نظر خستگی میگم، ولی خب تیم ادنس خیلی تیم خوبیه، مورای خوبی داره، یه بازیکن آرژانتینی خوب داره، یه مراکشی فوروارد مراکشی خوب داره، من فکر کنم که به هر حال اونا تیمایی هستن که میان خرج میکنن و بازیکنهای خوب در اختیار میگیرن، فکر کنم که همین بازیکن با آرژانتینشون دور و بر 540 میلیارد قیمت بشه.
پیتی مارتینز با 18 میلیون دلار از آرژانتین و از فوتبال امریکا اومدش به اینجا.
بله من فکر میکنم که خب به هر حال مثلا اون مقدار ارزش داشته، بازیکن بازیکن خوبی بوده که میدونم که بازیکن تیم ملی هم بازی کرده،
سه بازی میده.
بله من فکر کنم که خب به هر حال اونا اومدن این همه هزینه کردن و تا اینجا رسیدن، مطمئنن بازی سختی دارن، از اون برم الناس باید بدونه خب با تیم بازی میکنه که چندین سال توی آسیا داره کار میکنه و مخصوصا چند سال آخر خیلی خوب تونسته خودش رو به مرحله آخر برسونه و من فکر کنم که خب به هر حال فینالیست سال قبل بوده و اینا فکر کنم
که اینا دو باعث میشه که اونا از پرسپولیس نرفتن. خیلی متشکرم، استفاده کردیم آقای بزی عزیز، آرزو موفقیت میکنیم برای تیم پرسپولیس ایران. ممنونم، با تو خدافظی.
انشالله که ارمنستان و هموطنان شما هم در اونجا سریعتر آرامششون دوباره برگرده به حالت سابق.
به امید خدا ما هم امیدواریم که هرچه زودتر صلح برقرار بشه.
مخلص شدی علی، خدافظ. یه خبر،
استادیوم جاسم بن حمد آماده برگزاری ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا است. بعد از برگزاری دو دیدار مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم ادویکیشن سیتی، کار این استادیوم در این رقابت‌ها به پایان رسید و براش هم یک جشن پایان کار گرفتن. خبر،
بهترین های لیگ قهرمانان آسیا در مرحله 1/4 نهایی مشخص شدن و سلطان القنام بازیکن تیم النصر عربستان به واسطه دوتا پاس گلی که مقابل الاهلی دادش با نمره 7 و 9 بهترین شد، بعد سیامک نبتی ما 7 و 5، بعد پیتی مارتینزی که راجبش صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد 7 و 4 به همراه کمال کامیابی نیا، عواد خمیس و عبدالله مادو به همراه عبدالماجد السلیحیم 7 و 1 هرسه از انس، و در نهایت ایسال کثیر با نمره 7 محمد. جالبه ای اف سی از اون تصمیمات عجیب غریبش بود، دو تا گل زده، ولی حالا نمیگیم قطعا میشد بهترین بازیکن، ولی اینکه نفر 8 تومن بشه در نوع خودش عجیب بود. اما هنوز کار داریم با پرسپولیس، نماینده خوب کشورمون بعد از برد شیرین دیشب، حالا قراره که یک بسته آماری رو تقدیم شما بکنیم با صدا و تهیه و تنظیم آقای علی علیزاده. بریم بشنویم، برمیگردیم بیشتر راجع به صحبت بکنیم.
شاید اگر اخراج دقیقه 14 ماشاریپوف پیش نمی آمد، آنجا که وار تصمیم زرد داور را به سرخ تبدیل کرد، تا قرمز پوشان پرسپولیسی خیالشان از بابت یکی از ستاره های پاختاکر راحت نمی شد، آن وقت شاهد یک نبرد تمام عیار در 1/4 نهایی جام قهرمانان آسیا می بودیم. اما با همین وجود آمار نشان می دهد که پرسپولیس تیم برتر میدان بود، وقتی به آمار 58% مالکیت پرسپولیسی ها در مقابل 42% ازبک ها نگاه می کنیم، این آمار در سایر زمینه ها هم برتری پرسپولیس را نشان می دهد که با دو گل عیسی آل کثیر ستاره دیر ظهور کرده این تیم تکمیل می شود. پرسپولیس در بازی دیشب 10 شوت در مقابل 5 شوت پاختاکن را ثبت کرد که برتری محسوسی به حریف داشت و در مقابل شوت در چارچوب کمتر پرسپولیس از دقت کمتری برخوردار بود که 33% از 6 شوت این تیم در چارچوب بوده و در مقابل ازبک‌ها 4 شوتشان 75% یعنی 3 شوت را روانه چارچوب حامد لک کردند. نقطه قوت دیگر پرسپولیسی ها تعداد پاس ها و پاس های صحیح آنها بود که 517 پاس صحیح در مقابل 320 پاس پاختاکر قرار دارد. دو تیم در زمینه کورنر در عدد 5 برابر بوده و سرخ ها 3 بار و ازبک ها تنها 1 بار در تله آفساید گرفتار آمدند. در زمینه فردی کمال کامیابی نیا و چران هر دو با 3 دریبل صحیح قرار دارند و کمال در کنار آن بیشترین پاس صحیح را هم به خود اختصاص داد تا با 72 پاس در کنار کنعانی زادگان بهترین پاسورهای بازی باشند. عیسی آل کثیر با 3 شوت بهترین عملکرد را در زمینه شوت‌زنی به خود اختصاص داده و در تعقیب او آنزو اسماعیلوف با 2 شوت قرار دارد. با ذکر این نکته که عیسی از 3 شوتش 2 شوت را در چارچوب داشت. پرسپولیسی ها در زمینه دریبل موفق اما از رقیب خود عقب‌تر بودند. به شکلی که ازبک ها 86 و پرسپولیس 58% دریبل موفق داشتند. شاید به خاطر پرس سنگین قرمز ها بود که سفید پوشان ازبک دست به 18 تک و 11 بار قطع و دفع توپ زدند، در حالی که این آمار برای پرسپولیس 13 تک، 13 قطع توپ و 11 دفع توپ است. در نبردهای هوایی اما شجاع خلیزاده، چران و کنعانی زادگان هر کدام با 3 نبرد هوایی موفق نشان دادند که چرا خط دفاع پرسپولیس در این 4 بازی قطر تنها 1 گل خورده را دارد. در زمینه پاس‌های کلیدی هم بشار رسن و سعید آقایی هر کدام با 3 پاس کلیدی برترین افراد زمین بودند. تا نوبت
تا نوبت به بازی بعدی پرسپولیس مقابل النصر عربستان رسید. آخرش این بود که
این مشکل فنی وجود داشت. آره، هفته پیش هم مشکل فنی رو داشتیم
با 10 ثانیه آخرش مشکل داره، نمیدونم کیا
آیتم همینجوری ناتموم موند.
ولی تشکر میکنیم از آقای علیزاده مون لحچه شیرینشون. آره. انشالله که از این به بعد هم بیشتر تحلیل های فنی ایشون راجع به بازی مختلف نماینده فوتبال کشورمون و همچنین در لیگ برتر ایران شاهد خواهیم
بود. من خواستم اینو بگم.
چی می‌خواستی بگی؟
همون دو هفته پیش هم منو دعوا کرد آقای نوبردک آیتم درست می‌کنی حواست باشه. بعد من رفتم گوشتم دیدم آیتم مشکلی نداشت، مشکل اینجا بود.
عزت و
بعد دیگه پیام دادم آقای نوبردک خواب بودن، گفتم که بیدار شه دعوای با هم بکنیم. بعد دیگه هیچی دیگه من
عزت و ذلت رو گفتم. یادت که شایعه‌ای هم افتادم که الان این روسا در فوتبال کشورم راه افتاده. خب استقبال خیلی داستان پیرامونش زیاده، میخوایم راجع به استقبال هم صحبت کنیم.
آره، اصلا
ادامه هر چقدر که وضعیت پرسپولیس الان رو به راه ایابشون به کامه و تیمشون داره فوق‌العاده نتیجه میگیره، در استقلال یک وضعیت عجیب و غریب به وجود اومده. آی سعادت من رفتن، بعد الان نمیدونم میخوان برگردن، چه کسی رو میخوان بذارن جاش. بعد الان شایعه شده که امیر قلعه‌نویی دوباره یکی از گزینه‌های سرمربیگری استقلال شده، تکذیب شد. خیلی کوتاه یه جمله گفته بودن که نه من تکذیب میکنم و نمیخوام برگردم.
کامل کنیم مثلا این صحبت ها رو کامل کنیم. قرنویی که مطرح شده بود همین دقایق پیش، همین یه ساعت پیش در واقع گلگهر تکذیب کرد این موضوع رو. ما پیش از این در مورد جواد نکونام داشتیم نوید که آقای آذری در همین برنامه ما بودن، دو هفته پیش اعلام کرد که به هیچ عنوان کوتاه نمیایم، حتی به طنز گفت ما به هیچ عنوان بلند نمیایم، یعنی کوتاه بلند و اینجوری مطرح کرد که گفت به هیچ عنوان نمیذارم جواد نکونام بره بیرون از باشگاه. محمود فکری رو مطرح کردن. خب و اینکه فراد مجیدی هم گفته، چیزی که شنیده میشه اینه که مذاکراتی صورت گرفته، تضمین خواسته. یعنی اینکه فراد مجیدی گفته باید تضمین به من بدید که مثلا حالا اتفاقات قبلی نیفته و از تیم حمایت کنید،
چیزی.
از حمایت کنید
از مگه فراد مجیدی تو همون نامه خداحافظی که منتشر کرد در اینستاگرامش مگر نگفت که استقلالیا رابطه عاطفی برقرار کردن با آقای استراموچونی و هر کسی که جای ایشون بیاد به غیر از ایشون نمیتونه کار کنه؟
دقیقاً درست.
الان یعنی میخواد بزنه زیر حرف خودش فراد مجیدی؟
شاید مثلا استرا گفته رابطه عاطفی رو شما ایجاد کنید در تیم.
آخه قبلا هم فراد مجیدی خواست این کارو انجام بده، هواداری استقلال هم رابطه خوبی باش داشتن، تا ثانیه های دیگه شاید یک عطسه دیگه خواهید بود. چرا
یا خدا شرمندگان عزیز
حواستون، البته از این عطسه هاست که میخواد بیاد ولی نمیاد.
خب خداست
و ما هم از این برنامه
یه نکته دیگه با تکمیل کنیم صحبت هم دیگه رو، این که یه سرمربی حتما باید با تعامل خوبی با مجموعه مدیریتیش داشته باشه.
آفره.
یعنی این که مثلا حالا که آقای سعادتمند نیست، فراد مجیدی هم نیست، من یه خاطره بگم خدمتون که این تعامل روشن میشه داستانشیه.
جان
یه بار حضور داشتم تمرین استقلال برای یک گزارش اختصاصی، کسی هم نبود خبرنگارا، آقای سعادتمند یه گوشه ایستاده بود با همین آقای نوروزی معاونش. آقا فراد مجیدی از ماشین پیاده شد، آقای سعادتمند آقای نوروزی رو دید، اصلا نگاهشون هم نکرد و رفت، اصلا نه سلام علیک کرد نه چیزی، خود آقای سعادتمند رفت وسط زمین باش سلام علیک کرد. این خوب نیست. البته اینو هیچ وقت ما خدای نوردار میدونه نیومدیم از رو آنتا اصلا نگفتیم به جمعه، به خاطر اینکه احترام بذاریم به محیط خصوصی اونجا، ولی در نهایت این اون اتفاق منتج به این اتفاق میافته. این
یعنی یهو به وجود نیومده، این اختلافات
قدیمی بود دیگه، هم دیگه تعمیل نمیگرفتن.
در کنار همین خوب یه گزینه دیگه مطرحه، اونم الکساندر نوریه. خب آقای سعادتمند تو روز آخر حضورشون صبح گفتن که توافق کردیم، بعد برکنارشون کردن از هیئت مدیره و بعدش خود آقای نوری تکذیب کردن. یعنی بعد از اون ماجرای استراموشنی که خود آقای استراموشنی تکذیب کردن اصالت آقای سعادتمند و آقای الکساندر نوری هم این کار رو انجام دادن. حالا دو تا مورد پیدا شده که دوستان دارن تکذیب میکنن آقای سعادتمند، ولی الان باز هم یک چند دستگی به وجود اومده نزد هواداری استقلال. دی میگن آقای سعادتمند باید برگرده، دی میگن نباید برگرده.
واقعا دی میگن برگرده؟
آره من شنیدم، به خاطر همون اظهار نظری که صبح کردن گفتن که ما توافق کردیم با آقای نوری.
آها
این مسئله باز شد تا یه سری بگن آها دیدی الان اینجوری شده، پس اگه اینجوریه به خاطر همین برش داشتن که دوباره به استقبال ضربه بزنن. ولی بعد آقای نوری گفتن
که نوری گذاشت تمومش کرد دیگه.
آره دیگه، آقای نوری قشنگ به صراحت اعلام کردن که هیچ توافق
باهاش نمیاد، صادقانه هیچ توافق صادقانه ای وجود نداشت. مثل آقای استراموچ خب تهران ورزشی رو دنبال میکنید، ویژه فوتبال ایران در برنامه در واقع از رادیو تهران. در ادامه صحبت خواهیم کرد با یکی از کارشناسای خوب فوتبال کشورمون که در آلمان حضور دارن، ارتباط در واقع از این اپلیکیشن های ارتباطی صداشون رو خواهیم شنید به صورت زنده. جناب آقای پرکاس که سابقه حضور در فوتبال ما رو هم دارن در تیم صنعت نفت آبادان و همینطور تیم های مختلف در حوزه خلیج فارس. آقای پرکاس سلام و درود بر شما، به همراه نوید استاد رحیمی با شما صحبت میکنیم.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب میر، آقای استاد رحیمی و شنوندگان عزیز تهران ورزشی.
درود بر شما.
من در میخوام یک تبریک بگم به سرکار خانم حسینی، امروز تولد ایشونه، ایشون که همیشه شاد و تندرست باشد.
جالب بود
برای هر شخصی باشه.
خیلی متشکرم. خانم حسینی هم متقابلا از شما تشکر میکنن و در واقع به اصطلاح امروزی ها سورپرایز قشنگی بود. خیلی ممنونم آقای فرکاس عزیز. و اینکه به عنوان سال اول و کلی نمایندگان کشورمون رو در این دور از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا چطور دیدین؟ هر چهار نماینده.
نگاه کنید، ما اگه بخوام ببینیم، مثلا من بخوام به ترتیب یک تیم رو خیلی کوتاه بررسی بکنیم، مثلا شهر خودرو تیمی بود که معیارش همین بود، یعنی چیز خاصی نبود که بگیم مثلا خیلی سورپرایز کرد یا خیلی ضعیف بود یا خیلی قوی کار کرد. با توجه به اینکه دور رفتم نتایجش رو دیده بودیم، تحولات حالا کادر فنیش به کنار، دو سه تا بازیکنش رفتن، ولی توانایی شهر خودرو همین بود. فقط یک نکته که خیلی مهمه در فوتبال ایران برای مربیان جوان، نگاه کنیم وقتی که مربی کنار خط وای میسه نمیتونه بگیم تاکتیک تیم رو زیر و رو میکنه به اصطلاح، چون تاکتیک تیم باید در حین هفته یا ابتدای فصل یا همون یه هفته که کادر فنی جدید اومده بتونه اونو به قول معروف جا بندازه. حضور سرمربی یا کمک مربی در کنار زمین نکات کلیدیه که شاید در بحبوحه مثلا جریان بازی
بله.
مثلا جریان بازی با بازیکن حواسش نباشه. مثلا من مثال خیلی کوتاه میزنم، دروازه‌بان یا کاشته شده روی دروازه ما، دروازه‌بان بد جاگیری کرده، من سرمربی، من کمک مربی، من مربی دروازه‌بانو داد میزنم بهش هی این ورتر این ورتر، یعنی همین یه نکته. مثلا در گل الاهلی کمک مربی یا سرمربی حالا برجات کادر فنی کنار زمین بود، بازیکن یه استارت 5 متری زد، اصلا توصیه نداد که به فرض دفاع بیا کنار، دفاع برو چپ، ایور من هیچ. این یکی از نکاتی بود که من خیلی مهمه بدونن فوتبال دوستان. سرمربی کنار تیم وای زمین وای میسه، غیر از مسائل روی روانی که حالا میگن هست، نه نکات کلیدی رو میتونه بگه، نمیتونه کل چیزو به هم بزنه. این شهر خود رو ما میاریم روی سپاهان.
بله.
سپاهان تیمی بود که آیه میره تو 4 بازی. بله. تقریبا تو هر بازی 5 تا تعویض داشت، یعنی 5 بازیکنش رو تغییر داد نه هر بازی نسبت به بازی دیگه. پس این نشون میده که کادر فنی داشت بیشتر تیم خودش رو میشناخت.
بله.
با توجه به اینکه خب سرمربی جدید آوردن. این چه کلی، حالا من چون من وقت اونقدر نیست که ما بخوام ریس بشیم. بله، با توجه به اون توانایی بازیکنایی که داشت، مثلا استالیکروش زمین بود ولی ما اصلا ارسال از جناحین رو ندیدیم. استالیکروش زمین نبود، ارسال از جناحین رو ما میدیم. یعنی من متوجه نشدم، بیشتر احساس کردم که کادر فنی میخواد تیم رو خودشو محک بزنه، چون هر تیمی که در هر بازی بین 4 تا 5 یعنی 50% تیمش رو تغییر بده، پس نشون میده برنامه خاص یا که تیمای حریف رو آنالیز نکرده که روی یک سیر مثلا ثابتی بره. این میشه تیم سپاهان.
بله.
برمیگردم به استقلال تهران. حالا من چرا به ترتیب میگم؟ چون پرسپولیس هنوز تو جریان مسابقات
دیگه برای
ما میذاره آخر سن. آره، مسئله استقلال اینه که خب استقلال قبل از اینکه ورود بکنه به مسابقات مشکلات عدیده ای داشت. یعنی ما نمیتونیم بگیم هرچی مشکل است توی زمینه، نه، یک کادر، یک مجموعه از همون ابتدا که فصل شروع میشه، بودجهش تعیین میشه، تاثیرگذاره تو نتایجش تا سالها، تا مثلا بازی آخر. من یه مثال میزنم شاید برای شنوندگان ما یا ایران، فوتبال ایران جالب باشه یا تعجب بکنن.
بله.
پس میگم ده. نگاه کنین، اگه یادتون باشه، چون شما و استاد رحیمی برجات خبرنگار ورزشی هستین، سال 98-99 اگه یادتون باشه توی فینال چمپیون لیگ منچستر یونایتد و بایر مونیخ دقیقه 91 و 93 بایر دوتا گل خورد و حذف شد.
بله.
یعنی حذف شد که قهرمان نشد.
بله.
درسته؟
بله بله بله.
خب یعنی تا دقیقه 89 بازی یکیش به نفع بایر مونیخ، هیتسفلد میاد باسلا رو تعویض میکنه، همه هم میگم تمامه دیگه، دو دقیقه وقت اضافه اصلا چیزی نیست که. تازه اون موقع هم داور مثلا الان وقت اضافه اینقدر نمیگیره، همیشه دو دقیقه تا سه دقیقه ماکسیمم بود. خب گذشت، بایر قهرمان نشد. سال 2007 یعنی حدوداً 8 سال بعد بایر یک سمینار داشت، من در روزنامه یک ورزشی آلمان مطالعه میکردم، بایر بررسی کرده بود که آقا اون بازی که ما باختیم دلیلش چی بوده. اومده بودن کلی بررسی کرده بودن و جالب این که به نتیجه که رسیده بودن مدیریت منچستر یونایتد در اون سال از هر نظر نسبت به بایر بهتر عمل کرده بوده.
بله.
مجموعه کلی حالی شما چه رفته تو زمین داره این فرایند، یعنی اومدن ببینن آقا دلیل، به قول یه ضرب المثلی هست ایرانی میگن خشت اول کج گذارم تا ثریا کج میره. حالا ثریا که ببینی آقا اونجا چرا کجه، میگن خشت اول تو زمین چندین هزار کیلومتر اونجا کجه،
یعنی در واقع بخشای مختلف که به هم ارتباط دارن، مثل بخش مدیریتی که مهمترینشه.
احسن احسن. حالا استقلال بعد میاد، میاد تو بازی یه سری بازیکن میگیره. استقلال به طور خودکار بازیکنهای قوی داره، یعنی کسی نمیتونه بگه استقلال کم بوده بازیکن داره یا بازیکنهای ضعیفه. بازیکنهای تکنیکی داره، بازیکنهای داره که همه تجربه بازی دارن در تیمهای ملی در سطح بالا، مثلا کریمی تو خط هافکشونه، دروازه‌بانشون خوبه، شیخ دیاباته، بازیکن تکنیکی مثلا اسماعیلی هست. حالا قاعدی ما نمیخوام به تک تک اسم ببریم. به نظر من استقلال دو تا مشکل عمده داشت. یکی اینکه در خط دفاعش، دفاع تیمی توی لیگ هم نشون داد که مشکل دارن، حتی زمان قبل از بعد از استراماچونی کلن دارم من میگم. خب استراماچونی با سه دفاعه بازی میکرد، حالا چرا؟ چون پتانسیل تیمش رو میدید که سه دفاعه متمرکز داشته باشه. اوکی؟ خب مربی های دیگه اومدن گفتن نه، یا سه دفاعش کردن، چهار دفاعش کردن، یا شای حرکتی بازیکنها رو تغییر دادن. این باعث شد که استقلال همیشه در بخش دفاع مشکل داشت. شما به بازی‌های لیگ هم مراجعه کنین آی میر، قشنگ ببینین. ما نمیگیم ضعیف بودن، مشکل داره، یعنی یه جایی که باید خودشون رو روبروی مهاجمای قوی محک بزنن محک بد خوردن، یعنی جواب بد دادن. این یه موضوع بود. موضوع بعدی که تو این بازی ها استقلال بشه شد، به نظر من چیدمان اولیه نامناسب. من هیچ وقت، شما میدونی اخلاق منو چندین بار به خود شما مصاحبه کردم، من هیچ وقت نمیگم تاکتیک اشتباه، چون نمیتونی بگیم مربی به هر جا، هر مربی سلیقه‌ای داره. من میگم چیدمان نامناسب، یعنی میتونست مناسب تر باشه.
بله.
چیدمان اولیه، مثلا برمیگردم به همون بازی آخر، نگاه کنیم استقلال چون بازیکنای تکنیکی داره، چون همین موضوع رو پرسپولیس هم هست، یعنی این یه چمدا تشابهه، چون بازیکنای تکنیکی داره، بازیکن تکنیکی فضا میخواد. اوکی؟
بله.
یعنی اگر پرس بشن خصوصیاتشون از دست میره. حالا استقلال شما نگاه کنید روبرو تیم‌هایی که پرس نمیشد، قائدی، حتی خود شیخ دیاباته، تو خود لیگ هم حتی فضا سازی میکردن، کنترل توپ میکردن، حرکت میکردن، پا به توپ میشد، فرشید اسماعیلی پا به توپ میشد، کریمی پا به توپ میشد، خود مطهری همه پا به توپ میشدن، ولی وقتی پرس میشن اون بازیکن‌ها دیگه اونقدر قدرت، حالا دلیلش چیه؟ اون نبوغ تاکتیک تیمی رو که پلان بده مثل کادر فنی که آقا از زیر این پرس خارج بشی، حالا یا بازی رو از انتها شروع کنین، یا بازی رو کمتر توپو به گردش در بیارین، بازی مستقیم در دستور کار ده. حالا به هر، من میخوام میگم، نمیخوام الان بگم چه کار باید میکردن چون وقت این نیست، ولی باید اگر ما پرس میشیم به صورت خودکار، پرس سنگین، و بازیکن‌های تکنیکیمون از کار میافتن، حالا زمان بازیکن تکنیکی خیلی قویه از زیر پرس در میره مثل مسی، ولی ما که با مسی نداریم تو تیم. بنابراین چون پرس استقلال بازیکن‌های تکنیکیش پرس شده بودن، از کار میافتادن. هر موقع که پرس نشدن شما دیدین خیلی روان کار کردن. نمونهش از شورته عراق، نیمه اول پرس سنگین استقلال گل خورد، از دقیقه 60 از شورته خسته شد. شما نگاه کنید از دقیقه 70 استقلال حتی میتونست برنده بازی باشه، یعنی برنده باشه، یعنی مثلا اصلا بازی رو ببره. یا اصلا تو خود حسی خود ما روبرو تراکتور، شما قشن بعد یادتون باشه دیگه، چون شما همه رو رصد میکنه، نیمه اول 3 گل میخوره، نیمه دوم چون تراکتور عقب میشینه، حالا به هر دلیلی خسته هم بازیکن ها سن اینا، ببینه استقلال شاید بعد 6 گل میزن. پس میگین پس این بازیکن ها نیمه اول کجا بودن؟ نه، نیمه اول پرس شده بودن.
بله.
کادر فنی کاری برای خروج از پرس نداره. این دو معضل استقلال بود که نتونست بره. خب حالا میگم به تیم پاختاکور خورد. پاختاکور یک تیمیه که پرس میکنه ولی تکنیک فردی زیادی ندارم، به غیر از ماشاریپوف.
بله.
تو اونم خب حالا
اخراج شد.
به غیر از اون بازیکن دیگه شون تکنیک فردی، مثلا به نظر من قائدی خیلی بیشتر از همه که تیمایی که اصلا تکنیک فردی داره، یا خود مثلا همین امیری پرسپولیس تکنیک فردیش، یا رسن خیلی بیشتر از بقیه است. تکنیک فردی یعنی یک در مقابل که راحت برمی‌داره. این استقلال پس یک موضوع مدیریتی داشت که بسیار ضربه زد به استقلال. نه شخص من کار به شخص نداره، و نه عملکرد مدیریتی، و میتونه حتی کادر فنی باشه، مثلا استعفای یک سرمربی، چرا شما بعد استعفا بدی؟ شما قرارداد داری، بمون کارتو انجام بده. تمام که شد فصل، بازی ها که تمام شد، فصل آسیایی بگو اوکی الان تمام شد فصل، من به این دلیل نمیتونم بمونم.
در واقع داستانه و چالش هایی که استقلال باش دست و پنجه نرمی کرد منتج شد به اتفاقات در لیگ قهرمانان آسیا. آقای پرکاس عزیز، ما یک دقیقه و نیم زمان داریم، پرسپولیس هم از زبان شما تحلیلش رو بشنویم.
آره پرسپولیس الان میخواد. حالا بعد میگم پس این استقلال رو میگم، خب خیلی کوتاه بود ولی نکات اساسیش بود. پرسپولیس نگاه کنین، پرسپولیس هم درست مثل تیم استقلال بازیکنای تکنیکی بسیاری داره. پرسپولیس خط هافک دونده و رونده داره، این خیلی مهمه، هم دونده هم رونده. رونده از که پا به توپ و قدرت توپ دارن. دفاعش خیلی قویه، مثلا شجاع خلیزاد قویه، هرچند که یک سری جاها خیلی عصبی میشه و به تیم ضربه عجیبی میزنه، این خصوصیاتش. ولی خط هافک پرسپولیس با توجه به اینکه هم رونده هستن هم دریبل زن هستن، میتونن به هر تیمی فشار بیارن. ولی اگر تیمی بخواد به پرسپولیس فشار بیاره، اگر پرس بکنه پرسپولیسو و خود اون تیم هم نفرات تکنیکی داشته باشه، مثلا النصر، مثل تیم الدهیل، اون موقع پرسپولیس نمیتونه آزادانه هافکاش بیان جلو. هافکای پرسپولیس به دفاع کمک میکنن و این باعث میشه از قدرت تهاجمی پرسپولیس کاسته میشه.
بله.
حالا پاختاکور اومد پرس کرد پرسپولیسو، ولی پاختاکور بازیکن تکنیکی نداشت که یک در مقابل یک کار رد کنه. پرسپولیس به نظر من عمده حسنش اینه که جناحینش، چه دفاعهای کنار چه وینگرهاش، بسیار قدرت حمله توپ و رونده هستن و آل کثیر بازیکنیه که خیلی انفجاری دینامیک به خط حمله اضافه میشه. بازیکنی که قدرت شوت‌زنی داره، کنترل توپ داره، چرخش داره، قدرت سرزنی داره، ولی اگر بخوان پرسپولیس مهار بکنن، حالا من نمیخوام اینو تیم عربی بگم، باید پرسپولیس رو به بازیشون سرعت بدن. این پرسپولیس اگر تیمی صاحب توپ بشه و سرعت بده به بازی، به دفاع پرسپولیس فشار بیاره که قبل از اینکه هافبک پرسپولیس عقب بیاد، پرسپولیس مشکل ساز خواهد شد. ولی خود پرسپولیس اگر تحت فشار نباشه، بازیکنای خلاقش آزاد باشن، من میگم به راحتی میتونه به فینال برسه. هر چند که بازی‌های حسی و تک بازی شرایط خودش رو داره، خیلی از تیم‌ها اصلا میان که بازی رو به پنالتی بکشونن، بازی رو بچید، و چون وی ای آر داری ما اینو بعد خیلی رعایت بکنن، چون دیگه نه آفساید الکی کمک میکنه، نه خطای الکی کمک میکنه، هیچی، چون وی ای آر
هوشیاری و تمرکز باید بالا باشه. بسیار آقای پرویز، واقعا استفاده
کرد، میتونه، من آرزو میکنم که فوتبال ایران پیشرفت بکنه، چون هر تیم ایرانی که به مقام قهرمانی برسه اتوماتیک سهمیه ایران بیشتر میشه، فوتبال ایران بیشتر دیده میشه
و جون میگیره فوتبال ایران. خیلی متشکرم پرگاز، واقعا استفاده کردیم، امیدواریم به زودی باز با شما صحبت کنیم. باهاتون خداحافظی میکنیم. خیلی ممنونم ازتون. درود بر شما. خدا نگهدار.
شب خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بریم 5 دقیقه صدای شهر همراه بشیم همکارانمون و بعد برمیگردیم کنارتون هستیم.
صدای شهر. وقت شما همراهان ارجمند رادیو تهران به خیر. به مدت 5 دقیقه از خیابان ایران شهر استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
ترافیک.
سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در مسیر جنوب شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از خیابان قزوین تا میدان فتح، بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از میدان نهدهی تا خیابان جوانمرد ترافیک سنگین. همینطور ترافیک سنگین رو در خیابان امام خمینی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید نواب صفوی تا خیابان کارون شاهد هستیم. شنوندگان عزیز، از شما خواسته بودیم که به ما بگید آیا با توقیف خودروی رانندگان متخلف موافق هستید یا نه. گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو در این رابطه با هم می‌شنویم.
وقتی که راننده‌ای تخلف می‌کنه و خودروی اون توقیف میشه، موافقید یا مخالف؟ چه نظری در موردش دارید؟
اگه مراعات نکنن، توقیف کنن، بخونن بهتره.
روش خوبی نیست. نم.
چرا؟
باز چی میخوابونم خود رو؟ باز خلافی من نمیخوابونم. خلافی رو بعد همونجا پلیس بگه آقا شما اینقدر خلافی ده. خلافی اگه کسی پرداخت کرد بره، پرداخت نکرد بخوابون. جوری دیگه بعد برخورد کن. چی میشه؟ دوباره میرن جریمه میدن، پول میدن، دوباره میان بیرون پس برد.
به نظر جریمه ها رو یه ذره ببرن بالاتر خیلی بهتره تا توقیف کنن.
من این صفه جریمه بره بالا.
خب ببینید الان شما تصور کن ما توقیف دارن میکنن. حال بهتر شده وضع فرهنگ رانندگی ما؟
حالا جریمه بره بالا بهتر میشه؟
به نظر من آره. یا مثلا الان یه موردی هست ما میبینیم تو اتوبانا یه ماشین مثلا میکسر سیمان و بانکر اینا میاد، ورودش ممنوعه، پلیس جریمهش میکنه، میتونه ادامه راه بدیم. اگه واقعا ممنوعه ممنوعه، باید متوقف بشه. اگه وقتی که یه جریمه همونجوری بشه بره که هیچ بازدارندگی نداره.
پس اینجا دیگه توقیف خوبه؟
یه جاهای آره،
اگه پیشگیری بکنه خوبه، ولی اگه نه فقط صرف این باشه که خودرو رو بخوابونن یا اینکه توقیف کنن پول بگیرن، یه چند روزی ماشین اون بنده خدا توقیف باشه و بعدش هم دوباره همون تکرار بشه که فایده نداره. ولی اگر یه تدبیری بشه که این خودرو زیر ذره‌بین باشه تا یه چند وقتی خوبه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. شما با توقیف خودروی رانندگان متخلف موافق هستید؟ به نظر شما توقیف خودرو باعث پیشگیری از جرائم راهنمایی و رانندگی میشه یا نه؟ اما در خدمت شما هستیم. یک خبر میخونم، این که جناب آقای علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران گفتند که از آغاز ساخت پایانه آزادگان در خط 3 متروی تهران خبر دادند و گفتند با اجرای این پروژه امکان جابجایی مسافر در این خط یعنی خط 3 متروی تهران دو برابر خواهد شد. و یک خبر دیگر این که پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی در مراحل پایانی. آقای محمد علی خانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به تداوم عملیات احداث بزرگراه شهید